الرحمن الرحیم. الحمد لله الواحد الاحد الفرد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح ولعنت الله علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و منکری فضائلهم و قاصبی حقوقهم و قاتلیهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب بنا شد در این دهه که ما سعادت داریم به حول و قوه خداوند در این هیئت محترم انجام وظیفه کنیم، امسال یه چند تا از این رجزها و شعارهای شهدای کربلا رو تو این جلسه مطرح کنم که دیشب گفتم اینا حکم وصیت‌نامه های شهدای کربلا است. این آخرین پیام های شهدای کربلا به ماست. دیشب رجز مسلم ابن عقیل رو مطرح کردم، یه بیتشو که در کوفه وقتی که با کوفیان می جنگید اینجور می خوند که اقسم و لا اقتل و الا حرا، که من قسم می خورم که جز آزاد و حر کشته نشم، قسم میخورم خودم رو ذلیل نکنم، خار نکنم، و ان کان الموت عندي مرا، فهمت، ولو اینکه مرگ نزد من خیلی تلخه، اما این تلخی ها رو تحمل میکنم ولی حریتم رو از دست نمیدم. که این یکی از پیام های شهدای کربلا است که این شب گفتم شاید امام حسین رو تو اماما بتونیم بگیم که رهبر آزادگان که الان لقب بهش میدن، شاید بزرگترین صفت امام حسین این آزادگیشه که ذلیل نشد، خار نشد، که چند تاشو خوندم، ولی میخواستم چند تا دیگه شم امرو چند تا از شعارهای خود امام حسین رو خوندم دیشب، دیشب این شعار معروفش حیحات من نزلده، حالا دیگه اون طولانی میشه دیگه. امرو راجب حریت یه حدیثی از خصال شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه یادداشت کردم از امام صادق علیه السلام که خیلی شنیدنیه. امام می‌فرمایند که خمس و خصال من لم یکن فیه شیء منها لم یکن فیه کثیر مستمتع. فهمت؟ پنج خصلت اگه کسی نداشته باشه از این عمری که خدا بهش داده بهره‌ای نبرده، در واقع دستش خالیه، چیزی نداره. چون ما خب دیدگاهامون مادیه دیگه، مثلا ما مثلا قارون رو خیلی میگیم خدا چقدر بهش داد، میگیم توپ نمیتره کندش. امثال قارون تو کشور ما زیادن دیگه، آدمایی که دینشون رو دادن مال دنیا جمع کردن، این شرفش رو داده، وجدانش رو داده، ثروت‌های انبوه به دست آورده. مردم زمان قارون به حال قارون قبطه می‌خوردن، می‌گفتن خوش به حالش، کاش ما یه دونه موی قارون بودیم. این توجه بفرمایید. امروز هم ماها گاهی قبطه به حال این، میگم چه ماشینایی سوار، چه ویلایی میگن داره، چه خونه مجللی، چه بروبیایی. اینا رو میدونید ابن زیاد هم داشت، اینا رو قارون هم داشت، فرعون هم داشت، اینا رو معاویه هم داشت. اینا دینشون رو داده بودن، اینا چیزی بهره نبردن از عمرشون، همه رو داده بودن. بعد متاع دنیا جمع کرده بودن که قرآن می‌فرماید و ما متاع الدنیا الا قلیل. می‌فهمم مثلا متاع دنیا چیزی نیست که، هم چیزی نی، هم عمری نداره، تا جمع کنی بعد بذاری بری. اینا همشون جمع کردن، حالا انواع بیماری‌ها بهشون هجوم آورده، آخرهاش دیگه سرازیریه، از تا جمع کنی بعد دل بکنی بری. ما متاع الدنیا الا، خدا وقتی به آخرت میرسد میگه ول آخرتو خیرون و ابقا. اولا آخرت بهتر از دنیاست، ویلاهای اونجا اصلا قابل مقایسه نیست با ویلاهای اینجا. ثانیاً ویژگی دومش اینه که ابدیه دیگه، اونجا اینطوری نیست که تا بخوای جمع کنی بگن تموم شد، اسرائیل سراغت بیاد. دو تا ویژگی داره، هم بهتره که اینا رو مسلم به دست آورد، الان مسلم بهش دادن دیگه، از اینا یه چیزی بهش دادن ابدی، نزد خدا داره روزی میخورد، اونو بعد قبطه خورد. الان ما بگیم خوش به حال مسلم ابن عقیل، بدا به حال ما، این خوش به حال شهید همت، خوش به حال حججی ها. این توجه بفرمایید، آدم از قبطه بخوره به حال اونا قبطه بخوره، ولی ما به اهل دنیا قبطه میخوریم. امام میفرماید نه، پنج تا خصلت اگه کسی نداشت خیلی از عمرش بهره ای نبرده، قبطه هم به حالش نخورین، هی هم نگین خوش به حالش. یکی وفا، که حالا من یه بحث مجزا، چون یکی از رجزها رو زمان رجز حبیب ابن مظاهره میخونم، راجب وفا اصلا مجزا صحبت میکنم، چون خیلی مهمه وفا. من بارها تو سخنرانی گفتم، رفقا شنیدن، این مردم کوفه رو که انقدر بد میگند، اینا نماز میخوندن، اینا مثل ماها بودن. شما خیال نکنید مثلا میرفتی کوفه همه بی نماز بودن. اصلا من فکر نمی کنم این بی بندوباری که تو تهران بود تو کوفه هم بود. مثلا یه خانوم اینجوری که الان تو تهران هست تو کوفه نبود، همه حجابایی داشتن که چشاشون پیدا نبود. خدا شده من فکر نمی‌کنم این روزه‌خواری که تو تهران هست تو کوفه بود، فکر نمی‌کنم یه نفر تو کوفه روزه می‌خورد، همه روزه می‌گرفتن، همه حج می‌رفتند، همه نماز جماعت می‌اومدند. دین این نیست، دین این نیست. همینایی که امام حسین را دیروز گفتن دیگه، رها کردن رفتن عبادت می‌کردن تو همین کوفه. یکی از مهمترین ویژگی‌های ایمان وفاست که آدم به عهد و پیمانش وفاست. ما اینا رو خیلی کوچک حساب می‌کنیم. خدا وقتی می‌خواد اسماعیل رو تو قرآن تعریف کنه میگه وذکر فی الکتاب اسماعیل، میگه حیف اسم اینو تو این کتاب نیاری. آقا چی بوده؟ میگه صادق الوعد. اینا رو خدا مهم میکنه، نمیگه نماز شب خون بود. انقدر نماز شب خون های ابن ملجم شدن. اما ابن ملجم اگر نسبت به عهد و پیمانش تو قدیر با وفا بود، علی رو نمیکشت. اون ایرادش اینه که نسبت به بیعتش با علی وفادار نیست. اینا با امیرالمومنین بیعت داشتن و شکستند. اینا بی وفا بودند. با یکی عهد می‌بستن بعدم می‌شکستن. می‌گفتن چک می‌داد فاصله می‌کرد. اما کربلا پیاده می‌رفت. الان خیلی‌ها کربلا پیاده میرن چکاشون رو پاس نمی‌کنن. زنگم بزنی بگی چکت برگشت خورده، محمود کریمی تو موبایلش داره می‌خونه. به خدا وقت برداره نیما محمود کریمیه دیگه، قوز بالا قوز. میگیم آقا چکت برگشت خورده، میگه آره خانم چه غلطی میخوای بکنیم، انشاءالله کربلا دعات میکنه. این دین ماست. اینا به درد نمیخورد که آیون، اینا از آدم حالش به هم میخوره از این دینداری ها. حالا ممکنه یه وقت هم دنگش بگیره نماز شب هم بخونه. ابن ملجم ایرادش اینه که به عهد و پیمانش وفادار نی. طلحه زبیر اینا ایرادشون اینه که جمل درست کردن، اینا به بیعتشون وفادار نبودند. این توجه بفرمایید. از درک این زبیر میرفت بیرون، حضرت صداش کرد، فهمودن که زبیر برگشت، پسر عمش هم بود. گو از این در میری بیرون پیمان تو با من نشکنی یا تو با من بیعت کردی یا. گفت این چه حرفیه؟ گفت حجت رو به تمام کردم. خب این جمل درست کرد. حالا تو بگو حالا هر شب نماز شب میخونن، دین نیست که اینا. حالا من راجع به وفای بحثی میکنم، اما کوفه اگه ایراد داشت خدا شاهده آقا از من حجابشون بهتر بود. من قسم خوردم دیگه از ما حجابشون، همین الانم هم کوفه حجابش از ما بهتره. چلا برین کوفه نگاه کنین، همین الانم بسیار با حجاب تر از دخترهای تهران هم. همین الانم مسجداشون شلوغ تره، نماز جماعتشون براتره. اما اگه ایرادی اونجا بود، اینا عهد و پیمانشون رو با امام حسین شکست. احسن آبا این اما وذکر فی الکتاب اسماعیل، میگه اون مگه میگه واسه سرش میرفت مگه عهد و پیمانشو میشکست. خدا میگه دین اینه. اما هیچ وقت من تا حالا ندیدم خدا تو قرآن یکی رو تعریف کنه مثلا بعد بگه که نمیدونم چی اینا که ما فکر میکنیم. ما میگیم حالا دیگه اولها الوفا. اگه کسی وفا نداشت، یعنی به عهد و پیمانش، حالا این یه بحث مجزا میکنه، وفادار نبود، این چیزی نداره که. این معلومه که دینشو داده اینا رو جمع کرده. مثل کی؟ مثل امرآس. امرآس آمد به معاویه گفتش که معاویه هر کی علی رو رها کنه بیاد با تو بیعت کنه دینشو داده. این آقا چجوری این صحبه؟ اینا میدونستن، اینا دانسته علی رو تنها میذاشتن. به خدا فکر نکنید آقا اینا فریب خورده بودن. امرآس هرگز فریب معاویه رو نمیخورد. گفت کسی علی رو رها کنه بیاد با تو بیعت کنه دین نداره. قرآن رو گذاشته زیر پا، تمام دین رو گذاشته زیر پا. اما من میخوام این کار رو بکنم، تو دین منو چم میخری؟ بینم قیمت چقدره. اونم گفت بی مادر، چون تو جمع گفت بهش برخورد، گفت حکومت مصر رو بهت میدم. گفت خدا بده برکت، افتاد دست شما چی؟ گفت مشتی از نصف اینم میدادی من داده بودم. گفت لارجی حکومت مصر خیلیه، دین من انقدر نمیارزه که اینا. اینن حالا شده والی مصر، حالا تو قبطه بخوری با حال امراض خوش، با حال چقدر کنیز داره چقدر غلام داره. آقا این هیچی نداره، این از دلش بلد بسوزه، چون این وفا ندارد. دوم الحیا، اگه کسی حیا نداشت چیزی نداره. حیا خیلی، اینا خیلی آیون صفتهای مهمی، اینا هر کدومشون گنجایش دارند. آیون یه واعظ بیاد یه دهه راجع به اینا صحبت کند، همه اینا رو هم داغون کردن جامعه ما، یعنی همه اینا رو نشونه گرفتن. اونا میدونن آقایون چی کار میکنند. بعد اگه بخوان شجاعت یه ملتی رو بگیرند، اگه بخوان رشادت یه ملتی رو بگیرند، اگه بخوان ایثار و فداکاری و شهامت یه ملتی رو از بین، اول اونا رو بی حیا میکنند. همین کاری که تو اندلس کردن، اینا همه سابقه هم داره. مسلمونا غیور و رشید و شجاع و اینا حمله کردن همه اروپا رو گرفت. اینا دیدن با اینا که حریف نمیشن، اول بعد اینا رو بی حیا کنن. دختراشون رو بزک کردن فرستادن بین مسلمونا. اینا هم دیدن دلشون خواست، میل کردن به سمت اینا. کم کم مشروبات الکلی و اینا آوردن بینشون. الان قرصای روانگردان و این کارا کرد تو جامعه ما دارن میکنن. بعد جنگای صلیبی به پا کردن، تمام مسلمونا رو تارمار کردن. گفتن آدمی که آقا آلوده فساد و بیبندوباری بشه که دیگه این شهامت ندارد، این رشادت ندارد، این که دیگه حضرت حبیب ابن مظاهر نمی شود که، اینا دیگه حریفی. این حیا رو نشونه می گیرند. بخاطر این آقا اینو نفرمودن، ولی میتونست. حالا ما گاهی اینا رو میگیم، این پسر ما میاد به ما اعتراض میکنه، میگه تو بیشتر میفهمی یا امام صادق؟ تو میگه آقا نگفته، من میگم. میگم حالا تکی عقل ما اینقدر دیگه، منم نظرم اینه. آقا غیرت هم میتونست بگد، من الان نیست تو اینا. یکی دیگه غیرته. الان این بیحیایی زنای ما مال بیغیرتی مرداست. مالا مردا چی کار میکنن؟ حالا زنا میخوان اینجوری بیان، شوهرش چی کار میکنه؟ پدرش چی کار میکنه؟ عموش چی کار میکنه؟ برادراش دارن چی کار میکنن؟ اگه این برادرها غیور بودند، اگه این پدرها غیور بودند، مگه میذاشتن دختراشون اینجوری تو خیابون بیان؟ اون غیرته نیست. بعد این فساد مال بیغیرتی مرداست. حالا غیرت اینجا نیست. یکی دیگه فرمودن التدبیر، مدیریت، تدبیر. این که آدم این خیلی مهمه. خیلی دینشون رو میدن سر این که آقا تدبیر ندارند. بی تدبیری آقا دین رو از آدم میگیره. آدم اگه یه سفریه که آقا اگه بره به دینش صدمه میخوره، نباید بره. این تدبیره. میگن آقا میای؟ میگه نه. میگیم چرا؟ میگه من اونجا بیام به دینم صدمه میخوره. چرا میگن سفر معصیت؟ بعضی سفرها آقا معصیته. یه خانومی برای رهبر معظم انقلاب دیدم نوشته که من یه چیزی چسبوندم به ناخونم دیگه کنده نمیشه، از این ناخونهایی که میکارن، اگه بخوام اینو بکنم دیگه خیلی مشقت داره، مشقت طاقت فرسا داره. حالا غسلم چی میشه؟ وضوم چی میشه؟ 6 ماه این باید باشه تا کندش بزرگ شه، این ناخون بیاد بتونن درش بیارن. گفت غسلم چی میشه؟ وضوم چی میشه؟ آقا فرموده بودن که خب همون جوری قوت که راهی برای من نذاشتی که همون جوری قصد. اما معصیت کسی بره اینا رو بکاره، تو معصیت کردی اینا رو کاشتی، ولی دیگه حالا چه راییه؟ باز نماز بخونی بهتره دیگه، بازم میگم شش ماه نمازم نخون، گفت برو همونجوری قوس کن نماز تو بخون. اما تو معصیت، این عدم تدبیره. آدم تدبیر داشته باشه که نمیره از این بکاره بعد نتونه بکنه. چرا عاقل کند کاری که بازارت پشیمانی؟ اگه آدم یه لباسی بپوشه که این لباس، مثلا یه لباس نازکی بپوشد که این لباس به دینش صدمه بزنه، خب نباید بپوشه، این تدبیره. حالا خیلی ها فقیر شدن چون تدبیر ندارن، خیلی سرمایه‌دار بودن، آقای من دوستان ما بودن، اصلا خیلی ثروتمند بود، اما چون نمیتونه مالشو مدیریت کنه ورشکست شد. الان فراریه، اصلا دیگه ظاهر هم نمیشه، الان هیئت هم نمیتونه بیاد تو خونش هم معنی کجا هست؟ رفته یه جا قایم شده، میگه من نمیتونم بیام، میگه نوار بفرست اینجا لذت ببرم. خب این عدم تدبیره دیگه. ببینید اگه کسی تدبیر نداشت، مدیریت نداشت، این خیلی چیزی ندارد. حالا آقا اینو آورده اینجا. چارم حسن الخلق، اگه کسی اخلاق خوش نداشت، ببینید تو این جامعه ببینید همش درگیری تنشه، اما چرا من این حدیث رو نوشتم؟ این چهار تا بعد فرمودن الخامسه پنجمی و هیه تجمع و حاضه الخصال، میگه همه این خصال تو اینه، الحریه آزادگی. این که آدم حاضر نباشه برای دنیا دین بده، شرف بده، وجدان بده، این که آدم آخرتشو به دنیا نفروشد، این که آدم دینشو به دنیا نفروشد، حریت. میگه این نبوده بی حیا شده، این نبوده که وفادار نیست. این توجه، اگر این حر بود بی حیا نمیشد. آدم حر با حیاست، آدم حر غیوره، آدم حر وفاداره. من همش تو اینه، حریت. من یه چیزی راجع به آزادی عرض میکنم، همین حریت. ما دو نوع آزادی، یه آزادی، آزادی معنویه. آزادی معنوی یعنی آدم اسیر شکمش نباشه، آدم اسیر شهوتش نباشه. ما الان گرفتاریم دیگه، ما اصلا چیزی به نام حریت تو ما باقی نمیموند. مثلا ما اسیر شکمیم. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رو، گفت یه مدت خیال میکردم من سیگار میکشم، بعد دیدم سیگار ما رو میکشه. ما عرضه سیگار کشیدن هم گفت نداریم، سیگاری بود. گفت یه روز سیگار حوض کردم، شمرون بود دیگه این آخرا. گفت پسرامو گفتم که سیگارم تموم شده بریم، نصف شب هم بود. گفت از شمرون اومدیم تا پیروزی یه مغازه باز نبود. گفت سیگار ما رو کشید دور تهران گردون، صبح آورد خونم. دیدیم بابا سیگار ما رو کشید، تموم شد. اسیریم، اسیر سیگاریم. آدم از دینشو برای یه دونه سیگار میده، وجدانشو برای حاکم نی، محکومه. یکی آقا اسیر شکمشه، میگه از اینجا بلند شیم ببرم تجریش یه پیتزا بهت بدم، میگه یادگاری. بعد اونجا هم میرن کیلومتری صفه، حالا تو این رابندون آقا تا چهار ساعت که میرن رابندون اعصابت خورد میشه، میریز بعد اونجا میریز سه ساعتم صفه، شماره بهت میده 860. میگیم چند رفته؟ میگه 340 رفته. ای داده بیداد، حالا میدن جا نداره بشینی و سرپا بخوری، اما باید واجد رو ماشه. بعد که خوردی میگه حالا میبرم ستارخان یه معجون بهت میدم. ای داده بیداد، اصلا این اسیر شکمه دیگه. کان امیرالمومنین آقا از یکی از رفقاش تعریف میکنه، میگه کان فی جان ما فدای علی، کان فی ما مزا اخون فی الله. میگه الان پیدا نمیشن از اینا که، میگه من قدیما یه برادری داشتم در راه خدا با هم رفیق بودیم. بعد 11 تا فکر میکنم خصلت براش میشمرد. یکی اینه میگه کان خارجن ان سلطان بطنه، اسیر شکمش نبود، چیزی که نداشت هوس نمیکرد، چیزی هم که به دست می آورد از حد نمیگذرد. اصلا آقایون علی آقا اسیر اینجور آدم هاست. کان خارج، اول چیزی که نداشت هوس نمیکرد. یه وقت مگه یه عروسی می اومد 20 نوچیده بودن، اما به اندازه هر شب می خورد. خودشو بعضی آقا انقدر می خورن دیگه رو به مرگند. یکی می گفت خدا رحم کنه امشب من رد کنه. خداش واقعا رو به مرگ بود. خب اینقدر آقا اسیر شکم باشد، بعد این میتونه بیاد کربلای امام حسین یاری کند. حریت ایناست دا. یکی آزادی یعنی چی؟ یعنی آدم اسیر شهوت نبود، یکی اسیر شهوته. من یه حدیثی از امیرالمومنین نوشتم، آقایون اینا رو باید با طلا بنویسن. برای طلا هم ارزش نداره، چون طلا برای ما ارزش داره. من میگم طلا چیه؟ عبد و شهوه، عبد و شهوه ازل و من عبد رق. میگه اونی که بنده شهوته خارتره، زلیلتره از بنده زرخرید. بنده زرخرید الان نیست تو جامعه، همین بردگیه دیگه، برده. یکی پول بیاد بده آقا شما رو بخره، پول بده، اونجوری که یه الاغ میره میخره، اونجوری یه اسب میخرد، مثلا یه اسب میخره 400 میلیون 600 میلیون بده منو بخره، من مثل اون اسب نیروی اونم، در اختیار اونم. مثل لقمان، لقمان اینجوری بود، لقمان بنده زرخرید بود، ولی خدا راجب او میگد ولو برده زر خرید بود، لقد آتینا لقمان الحکمه. میگه ما بهش حکمت دادیم. من تو حدیث دیدم 4000 پیغمبر میومدن ازش کسب فیض میکردن از همین بنده زر خرید. بنده است دیگه. مثلا اربابش چی میگه؟ میگه صبح که بلند شدید، 4 صبح بلند شو، صبحونه منو آماده کن، 6 منو بیدار کن. میگه چشم. صبحونه‌شو میخوره، لباساشو میخوره. میگه من که میرم خونه رو مرتب میکنی، نهارم آماده باشه، دومیام نام. میگه چش. نهارشو که میخوره میگه من یه درازی اینجا میکشم، عصرونم آماده کن. بالاخره بقیه‌اش دیگه در اختیار خودشه، بندگی خدا میکنه. 8 ساعت، 7 ساعت، 10 ساعت مزدور این آغاز، 14 ساعت هم در اختیار خودشه، عبادت خدا میکنه، به همه جا میرسد، میشه لقمان. اما بنده شهوت کی آقا فراغت داره که یه قدم برای خدا بردارد؟ مثلا کی؟ شبام که میخوابه آقا خوابای عوضی میبینه. اصلا اسیر، اسیر. یعنی یک قدم نمیتونه آقا به نفع خودش بردارد. ازت میفهمد عبد و شهوه. بعد اینا رسمشون میدارن آزادی. آزادی امرو هم چپست دیگه. امرو آزادی رو چی میگن؟ بیبندوباری رو میگن آزادی. دنیای امروز اینجوریه دیگه، میگه من هر چی دلم بخواد میکنم. این اسمش میذاره آزادی. این آقا اسارت نفسه. تو نباید ببینی دلت چی، تو باید ببینی عقل چی میگه. مگه آدم باید میگه دنبال دلش بره؟ مگه آدمی دنبال دلش بره به جایی میرسد؟ ما باید ببینیم خدا چی میگه، ما باید ببینیم عقل چی میگه، ما باید ببینیم دین چی میگه. کیست مولا؟ این شاعر لاکردار اسمش هم نمیاریم. کیست مولا آن که آزادت کند؟ امام حسین. امام حسین حبیب رو آزاد کرد، امام حسین عباس رو آزاد کرد. بعد اینا میفهمیدن آقا امام با اینا چه کرده، همه چیشون رو پای او میدادن. بودن ما آزادیمون و مدیون حسین ابن علی هستیم. کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت وا کند. زین سبب پیغمبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. میگه اگه میبینید میگه من کنتو مولا فا. یعنی من شما رو آزاد میکنم، بعد از من این میتونه شما رو آزاد کند. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت وا کند. آزاد از چی؟ آزاد از شهوت، آزاد از شکم، آزاد از نفس اماره، آزاد از شیطان. ما اسیر شیطانیم، نمیتونیم قدمی برای خودمون برداریم. یه آزادی، آزادی معنوی است که انبیا برای این اومدن. انبیا اومدن ما رو آزاد کنند. بعد این آدم ببینید آقایون به پسرش میگه که خدا شده من دیوونه کرده این جمله. حججی به پسرش میگه که پسرم من از تو گذشتم، از مامانت هم گذشتم، چون میخوام به خدا برسم. این آزادیه. ولی ما اسیریم. ما نه از اولادمون میتونیم بگذریم، نه از زنمون میتونیم بگذریم، نه از ماشینمون میتونیم بگذریم، نه از پستمون میتونیم بگذریم، نه از مدرکمون میتونیم. اینا بنده آقایون، اینا ما رو بسته. عرضیتم به ما، خدا میگد عرضیتم بالحیات دنیا وطمئنو بها. میگه شما به همین دنیای فانی راضی شدین، آرام هم گرد. وطمئنو بها یعنی همینا شما رو آروم کرده. میگی که الحمدلله همه چی دارم، خونه دارم، ماشین دارم، پست خوب دارم، همه چی الحمدلله دارم، هیچی هم دیگه نمیخوام. این عرضیتون بالحیات دنیا، آرامش های پفکی هم داریم. بعدم خیال میکنه اسم این آرامشه. میگه دنیا منو آروم کرده، ویلا دارم، ماشین خوب دارم، پست خوب دارم، عشق دنیا رو هم دارم میکنم، آرامش هم دارم. این آرامش پفکیه. چرا؟ این اگه بره آقا دکتر، من اینجور آدم رو دیدم، شما هم دیدین، اگه بهش بگه که آقا مشکوک به سرطانه، یه تست سرطان، همه این آرامشه میریزه، اصلا همه متلاشی شد. اصلا فقط بگن آقا دخترت سرطان داره، تمام این آرامش از بین میره، چون ریشه ای ندارد که آقا. مگه با دنیا کسی آرام میگیرد؟ چون دنیا متزلزله. اونی که بخواد با دنیا تغییر میکنه دیگه. الان دخترش سالمه، فردا الان سالمه، فردا میگن سرطان داره. خب اون متغیره، شما را میلرزونه. اما خدا میگه توکل علی الحی الذی لا یموت. اما شما تکیه بدین به کسی که او تغییر نمیکنه. امام حسین به خدا امام حسین هم آرامش داشت، اما آرامش متکی به خدا. بعد روز عاشورا مثل روز عروسیش بود. به خدا آقایون من قسم میخورم روز عروسی امام حسین با روز عاشورا سن نار فرم. حججی اینجوری بود، وقتی میبردنش آقا سرشو ببرن انگار داره میره عروسی. رنگش نپریده بود، بدنش مثل بید نمیلرزید، التماس نمیکرد، بود دست و پاشو نمیافتاد، نمیگفت به من رحم کنین. مثل کوه. برای اینکه آقا آرامشش رو در اتکای به دنیا که به دست نیورده. حسبنا الله و نعم الوکیل. امام حسین وقتی میرفت، من این هر وقت میخونم دلم میسوزه. خیلی وداع سخت. امام حسین 7 تا وداع داشته. پیرش در اومد تا از اینو وداع کرد. با بعضی ها مکرر وداع کرد. مثلا این هست زینب آقا آرومش کرد، دستش گذاشت رو سینه‌اش. بیبی آروم شد، قولم داد که صبر کنه. به مادرش فاطمه قسمش داد، گفت به حق مادرم فاطمه صبر کن. دوباره چند قدم رفت، دید صدا میزنه محلن محلن. دست بر نمیداشت. یه جا میگه برو، یه جا دلش کنده نمیشه. 7 وداع کرد. شیخ شوشتری داره 7 وداعشو شمرده. یکیش با اسطا علی اصغر ایتینی به ولدی از صغیر حتی عبدعه. میبینم این لغت خیلی قشنگ تنظیم کرده این خصائص الحسینیه رو. لغت ها میبینم همون جوری که این آقا میگه. بعد از 7 ودا که دیگه بیبی هم دنبالش نمیومد، راوی گفت اینجا دیگه، اون راوی کم آورده، گفت اینجا دیگه دلم به حال حسین سوخت. دیدم چند قدم که رفت این بچه های قد و نیم قد صدا زدن یا ابتا یا ابتا. خیلی عجیب است، خیلی عجیب است. گفت امام برگشت یه توجه محبت آمیزی. فهمدن چیه عزیزان دل من؟ گفتن آقا میری ما رو به کی میسپاری؟ هیچ. اگه ما باشیم آقا همونجا میزنیم زیر گریه. امام فرمودن به خدا، گفت خدا از من مهربانتر قویتر. حسبنا الله، اینو اینجا گفته، حسبنا الله و نعم الوکیل. گفت دخترای من خدا ما رو بسه، خوب وکیلی خدا، جای منو پر میکنه، متکیه به خدا باشین، نلرزین. توجه بفرمایید. و یکی هم آزادی اجتماعی، آزادی معنوی، آزادی اجتماعی. آزادی اجتماعی اینه که آدم یه جمله بگم این عرضم رو تمام کنم، بگه واقعا دیر بلنگو به من میدن، منم سه تا جلسه دارم دیگه، بیشتر از این نمیتونم. حالا آزادی اجتماعی رو میخوام یه جمله راجبش بگم. وقتی که امیرالمومنین آمد، امیرالمومنین ظاهرا این ور فرات جنگ صفین بوده، الان فکر کنم تو سوریه اینا بیفته، جایی که صفین بوده. ببین توجه بفهمید، کربلا این ور فراته. به خاطر این وقتی حضرت امیر می اومد صفین، از کربلا رد شد، توقف هم داشت اونجا. وقتی حضرت آمد، معاویه هم همین کار کرد که پسر ناجوان مردش کرد، آبو گرفتن. آقا وقتی مردم کوفه رسیدن دیدن آبو گرفتن و به مردم کوفه آب نمیدن، همون کاری که اینا تو کربلا کردن این همین تو صفین شد. حضرت یه خطبه ای خوندن بسیار حماسی. من تو عمرم تا حالا آقا خطبه ای حماسی تر از این نشنیدم، حتی از امام حسین هم نشنیدم. یه جملش اینه، توجه میکنی؟ اینقدر آقایون کوفیان و این خطبه، شاید حالا اینقدرشی که سید رضی نقل کرده، شاید پنج خط این خطبه، یا او پنج خطشو نقل کرده، پنج خطش به ما رسیده، اما چنان خون تو رگهای مردم کوفه به جوش اومد، در عرض چند دقیقه آبو پس گرفتن، تمام اینا رو کنار زدن. بعد گفتن که ما این همینو با اینا میکنیم. حضرت فرمودن نه، جوان مردانه بجنگین، آزاده باشید. گفت این مال آدم های پسته، آب بش بده باش بجنگ. تازه زن و بچه هم امراشون نبود، بچه شیرخوار هم امراشون نبود. این آزادگیه. شمشیر کسی اگه میشکست علی دیگه اونو نمیزد، شمشیر بهش میداد، میگو از خودت دفاع کن، من آدم بی دفاع رو نمیزن. فرار میکرد تعقیبش نمیکرد، میگفت کسی که رفت من دنبالش نمیرم. بین آقایون اینا اگه کسی از رو اسب میافتاد امیرالمومنین دنبالش نمیرفت که اونو بزنه، گفت نه دیگه این افتاد. اینا آزادگیه. ببینید بعد یه جمله دارد تو این خطبه، فرمودن الموت، آقایون شاهکارا، الموت فی حیاتکم مقهورین. فرمودن مردم کوفه، مرگ اینه که زندگی کنین تو سرتون بزنن، زیر سلطه باشین. الان این زندگی که مردم فلسطین دارن، این مرگ آقایون، مرگ این است که آدم زندگی کنه 90 سالم عمر کنه اما اسرائیلیا هر رو بزنن تو سرشون. بین توجه به من، زیر سلطه بیگانگان زندگی کنند. امام فرمودن من این زندگی رو هرگز نمیپذیرم. انی لا ار الموت الا سعاده، جان ما فدای حسین ابن علی. انی لا ار الموت الا سعاده و الحیات مع الظالمین الا برما. شاهکار از نظر حریت. اینم نوشته بودم امروز بخونم، حالا پیش آمد خوندم. ببین الموت فی حیاتکم مقهورین، اما جمله بعدی رو ببین، مثلا ول حیات فی موتکم قاهرین، اما زندگی اینه که بمیرین و ذلت نپذیرین. این زندگی که الان حسین ابن علی دارد، به نظر شما امام حسین زنده است یا مرده؟ والا به خدا هیچ زنده‌ای به اندازه این مرید نداره. الان کی تو دنیا به اندازه امام حسین مرید داره؟ 1400 سال هم از دنیا، این همه جمعیت الان تو کل، نه ایران هم نیست، کل جهان. خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رو، میگفت یه زمانی میاد که تو کره زمین یه نفرم نیست عاشق حسین ابن علی. خب هنوز حسین طلوع نکرده. واقعا همینطور میشد آقایون. یعنی شما یه نفرم پیدا نمی‌کنید که بگه رهبر من حسین ابن علی نی. من توجه ببن این زندگیه. الحیات زندگی این است که بمیری و سلطه رو نپذیری. ذلیل نشی، خار نشی. همه مرید تو میشن. وقتی هم آقا رجز میخونه، حالا به رجزای امام حسین که ما تو این دهه نمیرسیم. اصلا رجزای امام حسین رو بعد یه دهه راجع به این صحبت کرد. و کل وقتی میزد و میرفت میگو و کل حین سالک و سبیلی. میگفت هر آدم زنده ای از این به بعد راه منو میره، به من اقتدا میکنه. مرده ها دنبال من نمیاد. همه زنده ها میان پشت سر من. اونا که دنبال من نمیان، اونا بر اون نمرده به فتوای من نماز کنید. و کل حیه نیکی از رجزاش این است سال کد سبیلی. دیگه ببرمتون در خانه سه ساله ابا عبدالله حاجت دارا گرفت دارا خیلی بابل هوایجه. من تو کربلا کوچولوها رو بابل هوایجه. اینا مدعای قدیمی آقا، اینا رو من از اونها یاد گرفتم. من تجربه کردم، نشنیدم رفتم. اینا با این دستای کوچیکشون گره های بزرگ باز میکنن. به خدا همین حالا شب است علی اصغر از همه بابل هوایشترینه. از این بالاتر نداریم ها اصلا. این آقا با همین دست کوچیکش بزرگترین گره ها رو باز میکنه. و این دختر سه ساله خیلی هم پیش بابا ارج قرب داره. عزیز کرده است دیگه. محال این به باباش رو بندازه، باباش روی او رو زمین بیندازه. بعضی مقاتل میگن، میگن بعضی میگن به نظرم میاد این سبک درست باشد، من تو خونه هم دارم. بعضی مقاتل میگن هر کاری کرد امام حسین با این دختر نمیتونست وداع کنه، بس که امامو دوست داشت. البته متقابل بوده حتما. من همیشه تو سخنرانی میگم بعضی پدرها دختر دوستن، بچه دوستن. این وقت میخواد از خونه بره بیرون، مثلا میخواد بره نماز جماعت رو برگرده، این دختره میاد دم در، من دیدم اون وقت سه سالشه، میاد دم در دستش میگیره در رو میبنده، میگه نه نماز تو همینجا بخون. میگه یه روب میرم و میام. میگه نه نه تو همش سرکاری، جمعه تعطیلی، امرو همینجا بخون. مادره اگه یه موقع بخواد محبت کنه اینو میبره مثلا تو آشپزخونه، یه لواشکی چیزی، یه خوردنی بهش میده. این که مشغول میشه بابای فرار میکنه میره کتشو میبشه یه باشکی میره. حالا اگه این بابا بخواد یه ماموریت سه ساله بره خیلی کار سخت‌تر میشه. به این دختر بگن بابات سه سال میخواد بره. حالا اگه این بابا بخواد برا همیشه بره کار دیگه اصلا گره میخوره. هر کاری کردید اصلا گفت این بچه پس میفته. بعضی میگن همون کاری رو کرد که پیغمبر با دخترش کرد. هست زهرام اینجوری بود دیگه، اصلا دل نمیکند، اصلا داشت همونجا داشت قالب تویی میکرد. آخر اینا آقا بی حکمت، پیغمبر بی حکمت کاره. گفت دخترم بیا بیا. دید اصلا نه طاقت نمیاره این دختر. گفت بیا 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 گوشتو بیار. تو گوشش گفت که دخترم چیزی نمیکشه تو به من ملحق نشه. اصلا این امت به تو امون نمیدن بعد من نفس بکشی. پیغمبر فاطمه زهرا وسط گریه خندید، وسط گریه خند. زنا اومدن گفتن چی شد تو یه دفعه وسط گریه؟ گفت بابام به من میگه تو زود به من ملحق میشی. فراق ما زیاد طول نمی. میگن امام حسینم به دخترش گفت دخترم تا خرابه شام صبر کن، اونجا میام تو رو میبرم.
چند روز صبر کن میام سراغت. به خاطر این دارد بعد از این همش این دختر از عمه ها میپرسید کی میرسیم شام، کی میریم خرابه، این شام پس کجاست، این خرابه کجاست. من سندم دارم 20 منزل شد 25 منزل بین این راه بوده، یه جا نبوده این دختر بیتابی کنه. شما یه جا نمیبینید این دختر بگه من بابامو میخوام. تو خرابه اگه ببینید اینجور بیتابی میکند قول بهش داده بودن. هرچی این دختر رو تو شام تازیانه میزدن میگه بذار شب بابامو ببینم. این دختر اینجوری میگه بابامو ببینم، صورتمو نشونش میدم، پامو نشونش میدم، بدن کبودمو نشونش میدم، بمیرم برات.